أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيد الوصيين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنوه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولان حضرت بقیت الله الاعظم مولان الحجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدم هل فدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر جنسی باید خمسش داده بشه و در پایان سال خمسی تخمیس نشه و به سال بعد بره، اگه قیمتش افزایش پیدا کنه، خمس هم با اون افزایش قیمت افزایش پیدا میکنه. یه توضیح مختصر اینجا بدم. اگر فرض کنید که این فرش امسال من به دست آوردم، اون رو پولی رو مثلا کار کردم به دست آوردم رفتم این فرش رو خریدم و این فرش معونه من نشد، گفتیم که اگر وسط سال تا قبل از پایان سال خمسی اگر این پولی که به دست آوردیم تبدیل به یه جنسی بشه، اون جنس خودش میشه مورد تعلق خمس، و اگه این جنس به جنس دیگری یا به پول دیگری تبدیل بشه، اون میشه مورد تعلق، و اگه اون هم باز قبل از پایان سال خمسی روش معامله انجام بشه، اون شیء بعدی مورد تعلق خمس. حالا ما فرض میکنیم اونجی که در پایان سال خمسی هست این فرشه. خمس به این صورت تعلق میگیره، در واقع فقها اینطور فرمودن که از آیات و روایات استفاده میشه که این فرشی که در پایان سال خمسی هست یک پنجمش مال شما نیست اصلا، نه اینکه شما مال شماست، شما دارید لطف میکنی از جیبتون میپردازید خمس رو، نه اصلا یک پنجمش از اول هم مال شما نبوده، منتها شما مجاز بودید این یک پنجم رو نپردازید به صاحبان خمس که امام زمان صلوات الله علیه و سادات فقیر باشن. تا کی؟ تا پایان سال خمسی. پایان سال خمسی یعنی پایان اون زمانی که شرکای شما تو این مال اجازه داده بودن که این مال تو دست شما باقی بماند. اگه تو این فاصله هم البته شما معونتون میشد، وقتی دیگه اونا از اون حقشون به نحوی صرف نظر میکردن، میگفتن شما معونتون شده ما دیگه نمیخوایم. اما پایان سال خمسی معنیش اینه که شما تو این فرش یک پنجم شریک دارید و اگر از اینجا به بعد شما این مال رو خمسش رو نپردازید، اگه نپردازید درست شبیه اموال دیگه، فرض کنید که یه فرشی از یه پدری که فوت کرده رسیده به 5 تا پسر یا 5 تا دختر، هر کدام مالک یک پنجم مشاع این فرش هستن دیگه، درسته؟ چطور اگر سهم اون 4 تا برادر یا 4 تا خواهر اضافه میشه با افزایش قیمت، سهم این یکی دختر یا این یک پسر هم چیه؟ به همراه بقیه افزایش پیدا میکنه. لذا اگر کسی در پایان سال خمسی اون مالی که باید خمس بده رو تخمیس نکنه و قیمت جنس بره بالا، در این صورت باید اون قیمت بعدی رو ملاحظه کنه. و اینجا این نکته رو اضافه کنیم، اگر حالا شخص به طمع افزایش قیمت این مال رو نفروشد، این مال بره بالا و بعد تنزل کنه از اون قیمتی که سر سال خمسی داشت بیاد پایین، اگر این چنین بشه، در این صورت فرمودن ضامن اون کاهش قیمت هست نسبت به شریکش، باید اون مقدار رو حتما جبران بکنه. در حقیقت یه جور ضرر زده به شریک خودش و باید جبران کنه. البته مسئله یه مقداری دقیق تر از این هم میشه گفت، منتها دیگه مناسب منبر عمومی نیست. اگر کسی بخواد مراجعه به بعضی از مراجعه به رساله ها بکنه، بعضی از رساله ها عرضی که من گفتم رو بیان کردن، بعضی از رساله ها یه جور دیگه است که اگر کسی اون تعبیر رو متوجه نشد میتونه از افرادی که در این زمینه خبرویتی دارن از اونها سوال کنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. زیارت قدیریه یا امام هادی علیه السلام مبنای عرایض ما بود، ولی من از محضر حضرت هادی صلوات الله و سلام علیه این کسب اجازه رو میکنم که امشب و انشالله پس فردا شب در فرض حیات و توفیق که محضر شما عزیزان انشالله تشرف پیدا خواهم کرد، فضائل جدشون امیر المؤمنین علیه السلام رو از روایت دیگری بخوانم که اون روایت این است که در کتاب کافی آمده: لما کان الیوم الذی قبض فیها امیر المؤمنین ارتج الموضع بالبکا. وقتی روز شهادت امیر المؤمنین رسید، از بس حالت گریه بر مردم عارض شده بود می لرزید که ان شهر کوفه و دهش الناس که یوم قبض النبی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم یه جور حالت بهت زدگی پیدا کرده بودن، شبیه همون حالتی که در رحلت رسول خدا براشون عارض شده بود. و جاء رجل باکیان و هو مسرع مسترجع. یه مردی آمده بود که همینجور اشک میریخت و با سرعت هم میومد. همینجور که داشت میامدم هی میگفت انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، و هی هم اشک میریخت. و هو یقول الیوم انقطعت خلافت النبوه. امروز روزیه که خلیفه پیغمبر شهید شده. حتی یقف علی باب البیت الذی فیها امیر المؤمنین. آمد تا جلوی اون خانه یا اتاقی که امیر المؤمنین علیه السلام پیکر مبارکش درش بود. فقال، عباراتی رو داره میگه که در اینجا این فرد که در پایان روایت اینه که ثم طلبوه فلم یصادفوه. بعد هرچی گشتن این آدم رو پیدا نکردن. اما عباراتش در حضور امام حسن مجتبی و حضرت سید الشهدا است و اون دو بزرگوار هیچی نگفتند در مخالفت. نه تنها چیزی نفرمودند، بلکه داره که او که این عبارات رو میگفت هم خودش میگریست و گریست و هم همه اونه که اونجا بودند، به خصوص اصحاب پیغمبر خدا و امیر و امام مجتبی و سید شهدا صلوات الله علیه، ما جزء اون بزرگواران بودن. از بعضی نقل ها برمیاد که این مردی که ازش دارن نام میبرند، اشاره میکنن جناب خضر علیه السلام، همون بزرگواری که الان هم زنده است و از یاوران ولی عصر علیه السلام هم خواهد شد و الان هم گهگاه توفیق تشرف به محضر مقدس امام زمان ما رو پیدا میکنه. گاهی میامده این بزرگوار به اقتضاعاتی به محضر ائمه ما میرسیده و گاهی اونها رو در بعضی از حوادث سخت تسلیت میداده، تسلی میداده، گاهی بعضی سخنان رو از به اونها عرضه میداشته. اینجا اومده این بزرگوار و در خانه امیرالمؤمنین داره بلند بلند خطاب میکنه به حضرت: رحمك الله یا ابوالحسن، خدا تو رو رحمت کن یا ابوالحسن. بعد شروع میکنه به بیان فضائل اون حضرت. من دیگه خیلی توضیح نمیدم، فقط ترجمه میکنم، منتها به نظرم تا پایان نمیرسیم، یه قدرش میمونه برای پس فردا شب انشاءالله. کنت اول القوم اسلاما، تو اولین کسی بوده که مسلمان شدی، و اخلصهم ایمانا، از همه ایمانت خالصتر بود، و اشدهم یقینا، از همه یقینت سختتر و قویتر بود، و اخوفهم لله، از همه بیشتر از خدا تو میترسیدی، و اعظمهم عناء، بیش از همه رنج و زحمت رو تو تحمل کردی، و احبطهم على رسول الله، تو از همه مردم، از همه مسلمان ها بیشتر نگران رسول خدا بودی و در حفظ و حراست اون حضرت از سر اشفاق و دلسوزی فعالیت کرد، و احبطهم علی رسول الله و آمنهم علی اصحابه، از همه تو امینتر بودی، از همه مسلمان ها نسبت به اصحاب رسول خدا، امر اصحاب رسول خدا رو به تو سپرد پیغمبر خدا، تو از همه امینتر بود، و افضلهم مناقب، منقبت تو از همه اونها برتر بود، و اکرمهم سوابق، تو سابقه هایی که داشتی از همه بزرگواری تو، بزرگ سابقه های بزرگوارانه تو بیش از بقیه، و ارفعهم درجه، تو از همه اونها برتر بودی و درجه تو بالاتر بود، و اقربهم من رسول الله، تو از همه به پیغمبر خدا بیشتر نزدیک بودی، و اشبههم بهی هدیان و خلقن و سمتن و فعلن، از همه مردم و از همه مسلمان ها در سیره و روش زندگی به پیغمبر شباهت بیشتر داشت، تو خوراکت، تو پوشاکت، توی گفتارت، رفتارت، خلق و خوی تو مثل از همه شبیه در بود به پیغمبر خدا. من یه چیزی پرانتزی باز کنم، اخیراً الحمدلله خیلی کم شده، کمتر آدم ببینه عکسی که از امیرالمومنین، تصویری که میکشتن، این تصویر، البته اون نقاش قصد داشته صلابت امیرالمومنین رو در اون تصویر بیان بکنه، ولی بی سلیقه بوده. اولا یه شمشیر رو زانوی حضرتی که دولبه اینجوری داره که این شمشیر تو هیچ غلافی نمیره، درست؟ شمشیر دولبه امیرالمومنین به این معنا بود اون وقتا شمشیرها شبیه چاقوهای فعلی بود، یه طرفش فقط برندگی داشت. شمشیر امیرالمومنین علیه السلام دو طرفه برندگی داشت. او فکر کرده، اون نقاش فکر کرده دو سر شمشیر به این صورت قرار داره، در حالی که این چنین نبود. امیرالمومنین با صلابت بود، خیلی جدی بود، اما از همه مردم در خلق به پیغمبر خدا شبیه تر بود. و پیغمبر چگونه بود؟ فبما رحمت من الله لن تلا. خود امیرالمومنین در وصف پیغمبر خدا بیان کرده که در حقیقت وصف خودش هم هست، فرمود هیچ کس نبود که با پیغمبر خدا نشست و برخاست کنه که اگر دشمنی داشت با پیغمبر، بعد از این نشست و برخاست احساس میکرد که کینش نسبت به پیغمبر خدا کاهش پیدا کرد، و اگر قبلا پیغمبر خدا رو دوست نمیداشت احساس میکرد که علاقمند شده پیغمبر خدا. اگر هم پیش از این ملاقات با پیغمبر خدا اون حضرت رو دوست میداشت، بعد از آن که دقایقی محضر اون حضرت رو درک میکرد، وقتی بلند میشد احساس میکرد محبت پیغمبر در قلب او زیادتر میشد. و اشبه هم خلقن، تو از همه مردم به پیغمبر شبیه تر بود. یه نکته ای رو بگم، در صدد بود معاویه ملعون، هرچی لعنش بکنیم کمه، هرچی لعنش بکنیم کمه، هرچی این امر آس پلید رو لعن کنیم واقعا کمه. نه از باب تعصب میگم، آنچه در توان داشتند گذاشتند تا فضائل امیرالمؤمنین رو از بین ببرن و کینه اون حضرت رو بپراکنند در بین مردم، تو خیلی جاهات هم موفق شدن، ولی بالاخره آفتاب وجود امیرالمؤمنین از پس این پرده های ابر برای اهلش باز پرتوش روشنگری داشته، گرچه مانده است فضائل اون حضرت تا فرزندش امام زمان علیه السلام بیاید. و یکی از کارهای مهمش اینه که بشناساند که جد من امیرالمومنین که بود، این دوتا خبیث ملعون سعی داشتن از ریزکاری های رفتار امیرالمومنین برای اون حضرت شروع کنن یک جور طعن و یه منقصتی برای حضرت درست بکن. امیرالمومنین علیه السلام مثل پیغمبر بود، در تعامل با مردم هر کس باش مواجه میشوند حضرت گشاده رو چنین بود، ولی تو انجام وظایف الهیش کوتاه نمی آمد. کار به اونجا که می رسید که این دوستی ها، این رفاقت ها می خواست یه جوری به هم بزنه حدود و ثغور الهی رو، حضرت اونجا دیگه به صورت جدی عمل میکرد. این جدیتش هم نه به این معنی بود که از همون اول حضرت با خشونت برخورد کنه، امر به معروف و نهی از منکر رو به مراحل مختلفش حضرت اجرا میکرد، خیلی وقتا آدم ها قبول نمی کردن و اثر نمی کرد، کار می رسید مرحله سوم که برخوردهای مقداری قهرآمیز بوده. اونجا دیگه کوتاه نمی آمد، همونی بود که به حضرت ایراد گرفت ابو عبیده جراح، این آدم خبیث اومد توجیه کرد امیرالمومنین، گفت اگه به شما خلافت رو ندادند، یکی سن شما کم بود، یکی اینکه کینه شما در دل مردم بود، دل خوشی نداشتن با اون کارهایی که تو جنگ بود، سوم این که راست شما خیلی جدی هستین تو حرم حلال خدا، یه آدم نرمتری باید باشه که لخود مماشات کنه. توجه کردی؟ این سه تا توجیه اون خبیث ملعون کرد نسبت به امیرالمومنین، یعنی آنچه که فضیلت حضرت بود به عنوان نقص حضرت و طعن حضرت بیان کرد. معاویه و عرض به حضورتون که امر آس لعنت الله علیه ما در سند بودن، هر جوری میشه یه به قول ما گیر بدن به امیرالمومنین. همین خلق حسن امیرالمومنین این چنین بود که امر آس منتشر کرده بود تو شام که علی آدم جلفیه. چرا؟ چون در برخورد با دیگران به حالت جدیت برخورد میکنه، با روی باز برخورد میکنه. این روی باز که گاهی هم حضرت تو کلام شوخی هم داشت، منتها نه شوخی هایی که به تحقیر طرف بیانجامه. داریم مؤمن ان فی المؤمن دعابتا، مؤمن یه نمکی، یه شیرینی، یه خلاصه چیزی که او رو از تلخی در بیاره داره، منتها نه دیگه یه گله نمک بشه. بعضی این روایت رو که میگنن کلن میخوان نمک بشن، این دیگه خیلی شوره. امیرالمومنین علیه السلام اینطوری، این چنین بود. امر آس واسه مردم شام اینطوری بیان کرده بود که یکی از خطبه های نهج البلاغه است که حضرت عبارتش اینه که زعم ابن النابغه لأهل الشام ان نمرء تلعابه و ان نفیه دعابه. این پسر نابغه یعنی امر آس واسه مردم شام گفته علی آدم جلفی. خلاصش توجه کردی؟ این خصوصیتی که از پیغمبر خدا گرفته بود. اگر امیرالمومنین اشبه الناس به پیغمبر نبود، گیر میدادن به امیرالمومنین که پیغمبر خدا خیلی نرم بود، چرا تو چرا اینقدر تلخی؟ ولی و این اعتراض نه تنها نبود، بلکه اینجوری امر آسی را گرفت به حضرت. خوب میفهمید چی عرض میکنم. اشبه هم خلقن، جناب خضر داره به امیرالمومنین عرضه میداره تو از همه مسلمان ها در سیره و روش و در خلق و در اون مجموعه رفتارهای زیبا و رفتارها اینا تو از همه به پیغمبر بیشتر شبیه بود و اشرفهم منزلتن، از همه صحابه تو منزل و جایگاهت شریفتر بود و اکرمهم علی، از همه اونها بزرگواری تو نسبت به همه اونها بیشتر بود. فجزاک الله عن الاسلام و عن رسوله و عن المسلمین خیرا قوی تحین ضعف اصحابه. تو اون زمانی که اصحاب از خود ضعف نشون میدادن بسیار نیرومند بودی و برز تحین از تکان، و اون وقتی که اینا حالت ذلت پیدا کرده بودن تو با شهامت جلو آمدی و نحز تحین وهنو، اون زمانی که اونا سستی کردن تو برخواستی و لزمت منهاج رسول الله اذهم اصحابه و کنت خلیفته حقا. اون زمانی که اصحاب رسول خدا تصمیم گرفتن که راه پیغمبر رو کنار بذارن، تو محکم وایسادی روش پیغمبر خدا رو ازش هیچ فاصله نگرفت. و کنت خلیفته حقا، خلیفه پیغمبر بودی، خلیفه بجا. لم تنازع، اصلا در رتبه نبودی که بخواد بخون نزاع کنه، اصلا در ردیف تو نبودن که بخوان رقیب تو باشن. ولم تزرع برغم المنافقین، تو هرگز ذلت پیدا نکردی در برابر منافقین. و غیظ الکافرین و کره الحاسدین و صغر الفاسدین، در برابر این خشونت ها و اون غیظ و غضب های کفار و رفتارهای ناپسند حسودان و کوچکی فساق، تو این چیزا در برابر اونا هرگز به قول ما کم نیوردی، محکم ایستادی. فقمت بالامر حين فشلوا، اون زمانی که اونها واداده بودن و دیگه به وظیفه‌شون عمل نمی کردن اصحاب، تو قیام به امر کردی. و نطقت حین تتعت، اون زمانی که اونا دیگه نمی تونستن حرفی بزنن، دیگه نمی تونستن چی بگن، تو کاملا زبانت گویا بود به حق. و مزیت به نور الله اذ وقفو، اون زمانی که اینا متحیر مونده بودن که چیکار بکنن، تو با نور خدا حرکت کردی. فاتبعوک فهدوا، اونایی که از تو تبعیت کردن هدایت شدن. در کمال الدین این عبارت اینجوریه که ولو اتبعوک لهدوا، اگر از تو تبعیت میکردن اصحاب هدایت میشدن. مرحوم مجلسی میگه این نسخه بهتر از بقیه نسخه های دیگه است. کنت اخفضهم صوتا و اعلاهم قنوتا، گرچه صدای تو از بقیه ضعیف تر بود، بقیه عربده میکشیدن مخالفین تو، تو حرف درست حسابی میزدی اما تو جامعه خیلی خریدار نداشت. گرچه این چنین بود اما اعلاهم قنوتن، قنوت هم به معنی نمازه، هم به معنی یکی از اجزاء نمازه، که البته این اینجا اجزای مستحب نمازه، اینجا مورد اراده نیست، هم به معنی دعاست، هم به معنی طاعته، و هم عرض به حضورتون که به معنی خود ایستادن در حال نماز بهش میگن قنوت. تو از همه اونها گرچه صدات پایین تر بود ولی از همه طاعتت، عبادتت، قیامت، نمازت، همه از همه اونها برتر بود. و اقل لهم کلاما، از بقیه کمتر حرف میزدی، بقیه مخالفین تو حرفای نامربوط زیاد پشت هم میگفت. و اسببهم نطقا و اکبرهم رعیا، از همه بهتر سخن میگفتی و رعی تو از همه اونها برتر بود. و اشجعهم قلبا و اشدهم یقینا، قلب تو از همه اونها شجاعتر بود و یقین تو از همه اونها سختتر و محکمتر بود. و احسنهم عملا و اعرفهم بالامور، از همه بهتر عمل میکردی و امور رو تو از همه بهتر میشناختی. کنت والله یعصوبا للدین، بماند برای انشاءالله شب بعد. جبرئیل ندا داد تهدمت والله ارکان الهدا و امتمست اعلام و تقا و انفصمت العروت الوثقا، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى، قتله عشق الاشقیا. این ندا تو کوفه بلند شد، همون مردمی که دل امیرالمؤمنین رو خون کرده بودن سرازیر مسجد شدن ببینن چه شد، مواجه شدن با امیرالمؤمنین که در خون خودش غلطیده. امام حسن مجتبی هم آمده مسجد. مرحوم نجلسی نقل میکنه خود امیرالمؤمنین با یه پارچه ای سر خودش رو بست، اما شدت خونریزی به گونه ایست که حضرت گاهی از هوش میره گاهی به هوش. مردم استادن، امام مجتبی علیه السلام مدسر بابا رو به دامن گرفت، شروع کرد به گریه کردن. عشقهای امام مجتبی ریخ به صورت امیرالمؤمنین، تاریخ به صورت امیرالمؤمنین. حضرت به هوش آمد، یه نگاهی کرد به فرزندش، فرمود حسن جان برای چی گریه میکنی؟ پدرت راحت شد. پیغمبر خدا است آمده به استقبال بود، این خدیجه کبرا است اومده به استقبال من، این مادر پهلو شکست فاطمه زهرا. امام حسن یک سر رو سر بابا رو در آغوش گرفت، در دامن گرفت. این سر با شمشیر شکاف خورده بود، اما برادرش امام حسین یه سری رو در آغوش گرفت، رو دامن گرفت. این سر عمود آهن به سرش بود. امام مجتبی اشکش به صورت پدر چکید، پدر چشمان خودش رو باز کرد نگاه کرد، اما امام حسین هرچه اشک ریخت هرچه ناله زد ولی عباس سخنی نمی گفت. آخر سر امام حسین صدا زد، الان انکسر ظهری و غلت حیلتی، صلی الله علیه.